أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك بفضلك. بحثمون به اینجا رسید که یکی از تحریف هایی که اتفاق افتاده است، تحریف در عزاداری ها و مخصوصا هدف عزاداری هاست. گویی عزاداری ها به این منظور تشکیل می شود که گناهانی رو که در طول سال مؤمنین جمع کردن، اینها رو به براءت برسونن، مورد شفاعت امام حسین و اهل بیت امام حسین علیه السلام قرار بدن و بالاخره بار یک سالشون رو از گناهانشون رو کنار بگذارن و سبک کنن. و گمان میکنن که این همه سفارشات در مورد عزاداری بر امام حسین علیه السلام که مجالسی رو که به این منظور تشکیل می شود، ملائکه آسمان حضور دارن، از مراتب وجود حضور دارن، انبیا و اولیا حضور دارن و این همه سفارش به این که یاد امام حسین، نام امام حسین، مصیبت امام حسین زنده بماند، خیال من و خیال همگان این است که برای این است که گناهان ما آمرزیده بشود. گویی راهی جدید برای رفع گناهان یا آمرزش گناهان پیدا شده است و آن عبارت است از اش ریختن بر امام حسین ولو به اندازه بال مگسی، در حالی که هدف از عزاداری ها همون هدف نهضت کربلا و هدف امام حسین علیه السلام هست. این که امام حسین قیام کرده باشد تا گناهان مردم آمرزیده شده باشد، این نه فقط هیچ دلیل نقلی ندارد، هیچ دلیل عقلی هم آن را تایید نمی کند، هیچ شاهدی از عقل و نقل بر آن وجود ندارد. هدف این بود، گفتیم که هدف امام حسین علیه السلام هدایت خلق و رساندن انسان ها به قرب خدای متعال از طریق اصلاح در عقایدشان، اصلاح در فضائل و رذائل نفسانیشان و در پایان اصلاح در اعمال و رفتارشان، ایجاد عدالت در وجود فردی و اجتماعی. تا عدالت در فرد ایجاد نشود، در اجتماع عدالت به وجود نمی آید. تا انسان‌ها تک تکشون ظالم باشند و یا متمایل به ظلم باشند، در رفتارهای اجتماعیشون هم همون گونه خواهند بود. گمان مبرید که حکومت‌های عدل در میان انسان‌های ظالم و ستمکار پدید می‌آید. گمان مبرید که اعمال پاک و رفتارهای مبتنی بر تقوا در میان انسان‌های ستمکار به وجود می‌آید. قطعاً چنین چیزی نخواهد بود. اگر هدف انبیا هدایت و رساندن به قرب خدای متعال هست، از افراد و از اشخاص شروع می شود. البته وقتی اشخاص یه درجاتی از اعتدال درونی، اعتدال وجودی، اعتدال نفسانی رو به دست آوردن، برای اینکه این اعتدالشون سرعت بگیرد، تقربشون به خدای متعال سرعت و اوج بگیرد، خب زمین فراهم کردن زمینه‌های اجتماعی هم بسیار مؤثر است و بسیار سودمند و کارا. بنابراین هدف، وقتی هدف امام حسین علیه السلام آن بود، چنانکه خودش فرمود که من برای حفظ اسلام آمدم، اگر قرار باشد که انسان‌ها رفتار اسلامی نداشته باشند، اخلاق اسلامی نداشته باشند، افکار و ایمان اسلامی نداشته باشند، حالا روزه هم بگیرند، حالا گریه هم کنند، اون هدف به جای مونده است، اون هدف به زمین مونده است. هدف از عزاداری هم احیاء امر و هدف و امام حسین و اهل بیت امام حسین علیه السلام است. بنابراین ضمن این که مکرر خدمتتون عرض کردم که روایاتی که درباره اهمیت عزاداری امام حسین وارد شده، روایات صحیح و سند است. روایات صریح و دلاله است، یعنی روایتی نیست که بتوان در آن شک و تردید کرد، روایاتی که نشان دهنده این است که شرکت در عزاداری امام حسین به مغفرت گناهان می انجامد، اشریختن بر امام حسین به مغفرت گناهان می انجامد، شکی نیست. روایات هم صحیح، سندش صحیح است، هم دلالتش صحیح است. فقط یه نکته باقی مون اینه که روایاتی که در نقطه مقابل اینها قرار دارد که برخی از آنها رو بنده امشب خدمتتون میخونم، اینها هم سند روشن دارن و سند صحیح و معتبر دارن، هم دلالتشون روشن است. از طرفی روایاتی که نشون دهنده اینه که اگر کسی قطره اشکی بریزد تمام گناهانش، اگر به اندازه کوها باشد، اگر به اندازه ریگهای صحرا باشد، تمام اینها بخشیده می شود، روایات صحیح است، هیچ ایرادی در این روایات نیست. از اون طرفم روایاتی که دلالت بر این دارد که اگر کسی، به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، اگر کسی لقمه حرامی در معده داشته باشد تا چهل روز هیچ عبادتش قبول نیست. شرکت در عزاداری امام حسین از عباداته، اشریختن بر امام حسین علیه السلام از عباداته. بنابراین ما دو تا روایت صحیح داریم، دو دسته، ده ها از هر کدامش داریم. از طرف یک قطره اشک متحول می کند همه چیز رو، گناهکار رو به قرب خدا می رساند، وقتی گناه بخشیده شد یعنی تقرب پیدا کرده، این یک دسته. دسته دیگر هم اینه که یک لقمه مال حرام سبب می شود که هیچ عبادتی تا 40 روز بعد از اون لقمه حرام مقبول در روی خدای متعال نیست، یعنی عبادات بی خاصیت است. همچنان که در، باز عرض کردم خدمتتون، همچنان که در حوزه فروع دین نیاز به تفکر، تأمل، اجتهاد و فقاهت است، در حوزه اخلاق هم همین گونه است، در حوزه ایمان، عقاید و حوزه های عقلی هم همین گونه است. جمع کردن به این دوتا چگونه می شود؟ چون سخن از آمرزش است، امر فقهی و فرعی نیست، چون سخن از بطلان حقیقی عبادت است، نه بطلان شرعی. بطلان شرعی یعنی این که اگه کسی یه لقمه نان مال حرام خورده باشد، آیا نمازش باطله؟ نه. آیا لازم نماز رو اعاده کنه؟ نه. اگه کسی روزه گرفته سحرش حرام، افطارش هم حرام، روزش درسته، یعنی به لحاظ شرعی لازم نیست که این روزه رو یه وقت دیگری که سحرش حلال بود، افطارش حلال بود، روزه رو دوباره بگیره. نماز روزه صحیح است بر حسب شریعت و در فقه اصغر. اما آیا این روزه ای رو که اینجوری گرفته که اولش حرام آخرش حرام، نمازی رو که اولش حرام آخرش حرام، این نماز مقبوله؟ یعنی نمازی که علاوه بر صحت شرعی و فقهی او رو یه پله به خدا نزدیک میکنه، قدری بر کمالاتش میافزاید، وجودش رو گسترش میدهد؟ نه. در این حوزه هم باید اجتهاد کرد. یعنی اینجوری نیست که وقتی به این بخش که رسیدیم، در اون بخش اول در فروق شک 3 و 4 رو میخواییم چی کار کنیم، اینو باید فقیه بفهمد. درست هم هست. اما در این حوزه ها که آیا عزاداری امام حسین علیه السلام تحول وجودی ایجاد میکند یا نمیکند، انسان را از لعن و دوری از رحمت خدای متعال بیرون میبرد یا نمیبرد، اینم احتیاج به فقاهت است، فقاهت بیشتر از اون فقه اصغر و در حوزه فرو. اینجوری نیست که اینجا دیگه حالا اگر تونستیم روایت را همین عربیش رو بخونیم دیگه بتونیم تعریف کنیم برای همگان. اینجا هم حکم کردم به این که آیا این قطرات عشق مفید است، سودمند است یا سودمند نیست، احتیاج به استنباط دارد، احتیاج به اظهار نظر و نظر ورزی دارد، احتیاج به تعقل عمیق دارد. حالا تعدادی از روایات رو میخونم ببینیم که حالا بنده میخونم برای شما، شما هم که میشنوید با هم دیگه، حالا بنده که شما اجتهاد کنید، بالاخره تکلیف خودتون روشن کنید که آیا میشود تکلیف خودتون، نه در این مجلس، یعنی این عامه خلق که بالاخره شب عاشورا دیگه همه مؤمن میشون، همه مسلمان میشون، همه عزادار لباسا تغییر پیدا میکنه، مردم بفرمایید که قضا میدهن، هدیه میدهن یا علم و کتل برپا میکنن، اینها جزء عبادات دینی است و از اونهایی که سبب مغفرت میشود، به گونه‌ای که تا اینجای ما اصلاح شده است تا یک سال بعدم باز خدا بزرگه، آیا چنین اتفاقی میافتد یا اینکه نه اینا مشمول آن میشود که انما یتقبل الله من المتقین، همچنان که نماز رو خدا از متقین میپسندد میپذیرد. از شیختنم از متقین میپذیرد و میپسندد. عبادت های دیگر هم همین گونه است. اینجوری نیست که وقت نمازمون معلوم نیست خدا پذیرفت یا نپذیرفت، روزمون رو پذیرفت نپذیرفت، انفاقاتمون صدقاتمون رو پذیرفت یا نپذیرفت، اونجا رو نمیدونیم. وقتی به روزه که رسیدیم دیگه خیالمون راحت باشه. روایات رو ملاحظه بفرمایید. انا ابی جعفر علیه السلام قال لا تذهب بكم المذاهب فوالله. این میگه که این دیدگاه ها و مذاهب و مکاتب مختلفی که وجود دارد، امام باقر علیه السلام میفرماید که اینا یا شما را به غلط نندازه. فکر نکنین حالا یکی اسم شیعه شده است، یکی سنی شده است، یکی شافعی شده است، یکی جعفری شده است، اینا شما را به غلط نندازه. اسم اینها مهم نیست. فوالله اگر امام باقر بخواید چی با تاکید بگید چجوری از این بیشتر، میگه قسم به خدا، قسم جلاله است، قسم به خدا، ما شیعتنا الا من اطاع الله عز و جل. شیعیان کی هستن؟ کسانی هستن که اطاعت خدای متعال میکنند، بندگی خدا میکنند. میدونید که این گونه عبارات هم عبارات مطلق است، اطاعت مطلق مقصود است. و الا شیعیان کسانی هستن که گاهی هم کار خوب انجام میدن. خب کی گاهی کار خوب انجام نمیدهد؟ کدام گبر است، کدام ترسا، کدام یهودی، کدام نصاری، کدام کمونیست، کدام مارکسیست، کدام بودیست و هندویست و شنتو، اینا کیه که یک بار هم کار خوب انجام نداده باشه؟ اگر کسی به مرغ و خروس هم به غذا میدهد جز عبادات حساب میشود. اگر کسی گربه هم آب میدهد اینم جز عبادات حساب میشود. اگر کسی در فصل زمستان روز برفی غذا پیدا نمیشود، چند تا دونه خورده نونش رو برای طلاق هم قرار میدهد، اینا جز عبادات حساب میشود. کیست که در عالم عبادت نداشته باشد، اطاعت خدای متعال نداشته باشد؟ اون عبادتی که وجود ندارد عبادت به قول مطلق است، اطاعتی که خدشه بر اون وارد نشده باشد، نقصی در اون نباشد. و الا عبادت های نسبی، اطاعت های نسبی را همه عالم دارند. میفرماید کسانی که مطیع خدای متعال باشند و بنده خدای متعال باشند شیعه ما هستند. اگه مقصود از این بندگی تبعیزی، تبعوزی، جزئی اینجوری باشه، همه عالم شیعه هستند. اگر مقصود از این عبادت های جزئی و نسبی نیست، یه قدری دقیق‌تر و عمیق‌تر باشه. این یک روایت. روایت دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که فرمود ان ولی محمد من اطاع الله و الله و رسول الله و محمد دوست پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام کیست؟ من اطاع الله، کسی که بندگی خدا کند و از خدا اطاعت کند، نه از نفس اطاعت کرده است، نه از وهم و خیال و نه از امور دیگری رو که مظاهر ازلال و زلال هستن مانند شیاطین و عبالسه. دوست پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام کسی است که من اطاع الله و این بعدت لحمته، اگرچه این به لحاظ نسبی خیلی با پیامبر فاصله دارد، در اون گوشه دنیا قرار گرفته که هیچ نسبتی با پیامبر ندارد. حالا این نسبت، آیا مقصود از نسبت، نسبت همین که افتی می شود نسب هست، یعنی ارتباط فامیلی با پیامبر نداشته باشد؟ خب این یک مثالش رو همه متوجه می شود. اگر کسی بنده خدا بود، دوست پیامبر است، اگرچه به لحاظ نسبی به تعبیر شناخته شده ما از ذریه پیامبر نیست، از قوم خیشای پیامبر نیست، این یکیه. اما نکته دقیق‌تر اینه که ممکنه کسی بندگی خدا کند، نام پیامبر هم به گوشش نخورده باشد، افکار و اندیشه ها و ایمان و مبانی ایمان پیامبر هم به او نرسیده باشد، اخلاق پیامبر هم به او نرسیده باشد، شریعت پیامبر هم به او نرسیده باشد. آیا اینا جزء دوستان پیامبر هستن نیستن؟ اما مطیع خداست. این مطیع خداست در حدی رو که میفهمد، در حدی رو که علم او رسیده است، در حدی رو که دسترسی داشته است. تو اونجا که میفهمه چی چیزی بد است و چی چیز خوب، فکر کنید و فرض کنید که در جه قرار گرفتی هیچ دینی، ایمانی، مذهبی وجود ندارد، در جنگل‌های آمازون داره زندگی میکنه، اونم در نقاط پراکنده و دور دستش، این اگر به اندازه فهمش، عقلش، به اندازه علمش، به اندازه اون چرا که دسترسی پیدا کرده اگر اطاعت خدا کند، میفرمود این از دوستان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ان عدو محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اصلا، دشمن پیامبر کیست؟ هر کسی که عصیان خدا می کند. و این قرابت قرابته، ولی این که از فامیلای نزدیک پیامبر باشد به لحاظ نسب، ولی این که از مسلمانه باشد که روزی 5 وعده نماز می کنه اما عصیان خدا می کنه، ولی این که عقایدش خیلی ها شباهت به پیامبر داشته باشه. این که میگم خیلی ها شباهت داره به خاطر اینه که مراتب اعتقاد و ایمان بسیار است و اینگونه نیست که هر کس هر چیزی رو که پیامبر میفهمد و اعتقاد دارد همه اعتقاد داشته باشن، یا اون چرا که برخی از افراد میفهمند و اعتقاد دارن دیگران هم اعتقاد داشته باشن. امکان پذیر نیست. چیزی رو که آدم تصدیق میکنه اول باید تصور کنه، تا تصور نکرده باشه تصدیقش امکان پذیر نیست. بنابراین ایمان هم تحقق پیدا نمیکنه. ما میدونیم که خدا یکیست، اما این که یکیست یعنی چی؟ یعنی یکی بودن عین ذاتشه یا زائد بر ذاتشه؟ خب عامه مردم اصلا به این کارا کار ندارن که هر جور خود باشه باشه. عامه مردم در تصور این گونه امور، آیا وحدت خدای متعال وحدت نوعی است، وحدت جنسی است، وحدت عددی است، وحدت وجودی، این چیه؟ خب طبعا کسی که تصور نکرده تصدیق هم نمیتونه کنه. منتها بسیاری از بندگان خدا که تصدیق نمی کنن چون تصور نکردن، به هنگام شلوغ کردن، اعتراض کردن، لعن و نفرین کردن در یکی از این دسته ها قرار می گیرن که یه نفر گفته که هر کس چنین چیزی اعتقاد داشته باشه کافر، بقیه هم دنبالش را می افتند و ذکر می گند و صلوات می فرستند و پرچم شهم می کنن. یکی هم گفته عین توحیدی هست، یه جمعی دنبالش رو. این دنبال را افتادن اگر همراه با فهم و درک و تصور نباشه به ایمان نمی انجامد، و عملی که ریشه در ایمان نداشته باشد مثل عملی است که آدمی ها یا از عقلشون فهمیدن یا نفهمیدن. اگر از عقلشون باشه ارزش دارد، اما نفهمیده باشن میشه عمل جاهلانه. در عمل قصد قربت شرط است. وقتی در عمل قصد قربت شرط بود، یعنی اول ما باید عملی رو بشناسیم، به اون حسن فعلی دریابیم، یعنی بدونیم که این کار کار پسندیده و خوب است، بعد البته انجام بدهیم. و الا کسی نمیدونه که این کاری که ما داریم انجام میدیم، مثلا سینه میزنیم، عزاداری میکنیم و مانند اینها، یکی که هیچ وقت این چیزا رو ندیده در جمع و قرار بگه، او هم مش به سینه بزنه، بعدم میگه اینا دارن چه کار میکنه، این یعنی چی؟ و درست رو دست به سینش میزنه، مثل اینکه مثلا در یه جای دیگری یه ورزش دیگری انجام میده. تا در هر حرکتی و فعالیتی تصور و فهم نباشد تصدیق اتفاق نمیفته، تا تصدیق نباشد نیت به وجود نمیآید. بنابراین فرمود که هر چند به پیامبر نزدیک باشن بر حسب ظاهر گفته هاشون مثل هم، مثل هم دیگه نماز میخونن، مثل هم دیگه روزه میگیرن، مثل هم دیگه قرآن میخونن، با این همه شباهتشون ولی عصیان خدای متعال میکنن، میفرمود این دشمن پیامبر حساب میشود. روایت دیگر، ان صادق علیه السلام، ان آبایی علیه السلام، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من اطاع الله فقد ذکر الله. اگر کسی مطیع خدا باشد، این اهل ذکر است، پیوسته بیاد و خدای متعال هست، یعنی پیوسته در حال تقرب به خدای متعال هست، آن به آن لحظه به لحظه بر کمالاتش افزوده میشه، وجودش گسترش پیدا میکنه، صفات و کمالات الهی به دست میاره، به تعبیر دیگر میشود خدایی، برخوردار از همه نعمتهای رحمانی و رحیمی و خدای متعال در دنیا و آخرت خواهد شد. و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن. این آدمی که اطاعت خدا میکند ولی اینکه نمازش خیلی زیاد نیست، همین نماز واجبشو میخونه، روزش زیاد نیست، همین روزه واجبشو میگیره، تلاوت قرآنش خیلی کمه، کم تلاوت قرآن میکنه، ولی اگه مطیع خداست، یعنی اون چرا که خدای متعال امر فرموده است انجام میدهد، واجباتش رو انجام میدهد. انجام واجبات برابر است با اطاعت خدای متعال. وقتی اطاعت خدای متعال که انجام داد، این اهل ذکر دائم خواهد بود، اگرچه کارهای مستحبش بسیار اندک است. اگر کسی محرمات را انجام بدهد اهل عصیان است،
ولی اون که خیلی از کارهای خوبی دیگر هم انجام داده باشد. و من اسال الله، فقط نسی الله، کسی که اسیان خدا میکند این خدا رو در ذکر و ذکرش ندارد، این خدا رو فراموش کرده. ولو کثر و این کثر از صلاتو، ولو خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، خیلی قرآن میخونه، ولی کسی که اسیان میکند، خب اسیان یعنی چی؟ یعنی اون چرا که خدای متعال میفرماید حرام است، انجام داده، انجام دادنش برابر است با بی اثر بودن عبادات. خب عبادات در اینجا میفرماید صلات و صیام و تلاوت قرآن رو فرموده، شما بقیهش هم خودتون میتونید که اضافه بفرمایید. ان الباقر علیه السلام قال یا جابر، امام باقر علیه السلام به جابر جوفی فرمود که بلغ شیعتی عن السلام، به شیعیان ما سلام برسود، سلام برسون. اینم خدمتتون عرض کنم که سلام یک معناش همین معنی عرفی است، که یعنی اظهار این که ما بیادت هستیم. خب البته این خیلی با ارزشه، یه وقتی بنده بیاد شما، شما بیاد بنده هستید، خب حالا این به اندازه وجودمون اثر دارد، یعنی وجودمون اینجوری که حالا که بیاد هستیم، یعنی میگیم خدا رحمت کند فلانی رو، خدا بیامرزد، خدا بیامرزد همه را در زندگی، در مرگ، حالا بعد از مرگ کرده که حالا بالاخره یه مقدار با مشتمال و سختی و گرفتاری و مانند اونها عامه مردم مورد بخشش و مغفرت قرار میگیرن، تو دنیا مورد آمرزش قرار گرفتن مهم است. خب اگه بیاد کسی هستی میگم فلانی، میگیم رحم الله یا رحمه الله یا غفر الله له، یا میگیم خدا بیامرزشه، من میگم خدا بیامرزشه، بعد بلافاصله میگم فلانی زنده است. خب زنده را خدا باید بیامرزه، مرده را که یه جوری حتما میشه دیگه. خب بنابراین اول این که وقتی میگه سلام بشی هم برسن، یکی معناش همینه که یعنی ما بیادتون هستیم. خب وقتی امام صادق، امام باقر بیاد کسی باشن، امام معصوم بیاد کسی باشن، آثار و خیرات و برکاتش از حد و حسابی رو که نه فقط انسان‌ها با این ابزارها و دستگاه جدید و قدیم نمیتوانن محاسبه کنن، بلکه آثارش رو اگر همه ملائک با هم دیگه بخوان حساب کنن، که تعداد ملائک در هر مرتبه از مراتب وجود، هر آسمانی از آسمان‌ها نامتناهی است، نمیتوانن حساب کنن. این معناشه. یه معنای دیگر و دقیق‌تر سلام این است که کسی که سلام به او میرسه، این در امن و امان است، یعنی وجودش پاکه، اخلاقش پاکه، اعمالش هم پاکه. اگر یه جایی عمل ناپاکی از او صادر شد، این عمل ناپاک در وجود او قرار نمیگیره، وجودش یعنی جنبه وجودی، جنبه اعتقادی، جنبه اخلاقی سبب میشه که این اعمال رو اونجا تبدیل میکنه. دیدین که در حالا شهرهای بزرگ دیگه را افتاده و میوه زودتر از این را میافتاد که آلودگی ها رو، فاضلاب ها رو جمع میکنن که بوی تعفنش همه جا رو خراب میکنه. خب فعلا تو کشور ما اینا رو تبدیل میکنن به کود، بعد میارن در خونه ها به گل ها میدن، به میوه ها میدن، به گلخانه ها میدن و مانند این ها. این همین عملی که نجس است، ناپاک است، متعفن است، یه تغییرات اندکی درش ایجاد میکنن، تبدیل میشه به یک امر سودمند. در برخی از کشورهای دیگه هم که خیلی بیشتر از این شده دیگه، اینا رو تصفیه میکنن، دوباره آبشو برمیدارن، میارن بسته‌بندی میکنن، میفروشن مردم اونها، میخورن نوش جانشون و آینده همین گونه خواهد شد. حالا چطور میشه که نجاست را تصفیهش کرد، پاکش کرد؟ میشه که انسان در وضعیتی باشد، حالا نمیگم این دیگه شامل کی میشه کی نمیشه خیلی کار نداریم، میشه که انسان در وضعیتی باشد که کار ناپاک، عمل ناپاک، اخلاق ناپاک، ذهنیت و فکر ناپاک وارد وجودش که میشه، تصفیه بشود، تبدیل بشود، همانند آب شوری باشد که پای بوته خربوزه میریزند. آب شور رو پای بوته خربوزه که ریختن، خربوزه شور که تولید نمیشه که، همون شوری تبدیل به شیرینی میشود. بنابراین یه معنای سلام این است که اگر کسی مشمول سلام امام معصوم که ذاتن، وصفن، فعلن از این سه جهت مطهر باشد، اگر مشمول سلام او قرار بگیرد، درجاتی از طهارت را خواهد داشت. درجاتی از طهارت رو داشته باشد یعنی این که حالا یه جایی از دستش در رفت، خطایی کرد، بدی بیرایی از زبانش در رفت، این میتوان همچی فردی میتواند وجودش این بدی را تبدیل به خربوزه شیرین کند. اینم یه معنای سلام هست. معانی دیگر هم داره، حالا همین دوتا شو فعلا داشته باشید. یا جابر بلغ شیعتی عن السلام، سلام منو به شیعیان برسن. و اعلمهم، بهشون بگو، تو یاد داشته باشن، به خاطر داشته باشن که انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل. بهشون بگو که ما با خدا خیش قومی نداریم، ما فکر نکنیم ما جز فامیلای خدا هستیم، خدا هوای ما رو دارد، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، بندگی خدا کردیم، خدا هوای ما رو داره. اینجوری نیست که خب حالا اگه بچه‌مون خوب نباشه، خب بچه‌مون دیگه چیکارش کنیم؟ قوم خیشمون خوب نباشه، خب چیکارش کنیم؟ شاگردمون خوب نباشه، چیکارش کنیم؟ یه جای دیگه بالاخره آشنا هستیم. این آشنایی میگه بین ما و خدا نیست. اینجوری نیست که بر اساس قراردادها ما نسبتی با خدا داریم که دیگران ندارن، بنی امیه ندارن. هیچ قرابت و فامیلی بین ما و خدای متعال نیست. ولا یتقرب الیه الا بالطاعه، هیچ کس به خدای متعال نزدیک نمی شود مگر به وسیله اطاعت کردن و بندگی خدای متعال کردن. حالا یا جابر، من اطاع الله و احبنا، این دو تا با هم است. یک، بنده خدا باشید، اطاعت خدای متعال کنید و خاندان پیامبر علیه السلام رو دوست داشته باشید. اگر اینجور شد فهو ولینا، آنها ولی ما هستند، ما ولی آنها هستیم، آنها دوستان ما هستند، ما دوستان او هستند، دوستان آنها هستیم. اما و من عصی الله، اگر کسی بندگی خدا نمی کند، عصیان می کند، نافرمانی خدا می کند، این نافرمانی هم چندین بار خدمتتون عرض کردم که نافرمانی ممکن در حوزه عقاید باشد، این یه بخشیش هست، ممکن در حوزه ملکات و فضائل و رذائل اخلاقی باشد، اینم یکی دیگه. یه بخشی هم در ته وجودمون اعمال هست، خوردنی ها، آشامیدنی ها، حرفایی که میزنیم، چیزایی که میبینیم، چیزایی که میگیم، چیزایی که مینویسیم و بقیه موارد، اینم یه بخشی دیگر هست. فرمود و من اصلا، اگر کسی عاصی باشد و عصیان کند و در مقابل خدای متعال تسلیم نباشد، چه اتفاقی میافتد؟ همون اتفاقی میافتد که ما وحشت داریم، همون اتفاقی میافتد که ما خلافش رو اعتقاد داریم. شیعیان اعتقادشون اینه که من تقریبا همین در بن تفکرمون است. بندم که این حرف رو خدمتتون میخونم و این روایات رو دارم میخونم، باز ته ذهنم اینه که این بالاخره خدا حتما فرق میذاره بین ما و بقیه، بین ما و یهود فرق میذاره، بین ما و مثلا کمونیستا فرق میذاره، بالاخره ما همینقدر که نام امام حسین بر زبانمون بوده، خب این خیلی فرق میکنه با کسی که نام دیگری بر زبانش هست. این اعتقاد به این روایتی میخونیم سازگاری ندارد. اگر کسی عصیان خدا میکند، لم ینفعه حبنا، محبت ما اصلا به دردش نمیخوره. محبت ما به درد کی میخوره؟ به درد کسی میخوره که دنبال رو ماست، اول در عقاید، آنگاه در اخلاق، در مرتبه آخرم در عمل. اما کسی که عقایدش با عقاید موالی و اولیاش تفاوت دارد، اخلاقش با اونها تفاوت دارد، اعمالش با اونها تفاوت دارد، یعنی عصیان در اون وجود دارد، میفرماید لم ینفعه. خب چی کار کنیم؟ اینا رو بالاخره سخن جالب اینه که این روایت صحیح هم هست، روایتی نیست که اختلافی در سند وجود داشته باشد، ولی خب اینم یکی. روایت دیگر این است که قال ابوالحسن الاول انه، ابوالحسن اول یعنی امام کاظم، ابوالحسن ثانی یعنی امام رضا، ابوالحسن ثالث یعنی امام هادی، در این بین امیرالمومنین هم ابوالحسن، ولی اول دوم و سوم برای گفته نمی شود. امام سجاد هم در برخی از موارد مثل دایی توسل به عنوان ابوالحسن شناخته شده است. بنابراین ابوالحسن اول یا ابوالحسن ماضی گفته می شود، یعنی امام کاظم علیه السلام. قال ابوالحسن الاول، امام کاظم فرمود انه لما حضر ابی الوفات، وقتی پدر من آماده از دنیا رفتن بود، مرگش فرا رسید، یعنی امام صادق علیه السلام، قال لی یا بنی، فرزند من، به من گفت فرزند من، انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلات، کسی که نماز را سبک می شمارد مشمول شفاعت ما نمی شود. دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولا این شفاعتی که آدم رو خلاص می کند، نه زمینه روش را فراهم می کند، اینی که خلاص می کند فقط مال روز قیامت است. در قیامت هر کس مورد شفاعت ائمه علیهم السلام یا مشمول شفاعت انبیا، اولیا، صالحان، عالمان، افراد خوب و حسابی که بالاخره دستی بتوانند داشته باشند در شفاعت که کم نیستند، حتی کسانی هستند که در عالم برزخ سختی های بسیار زیادی رو گذراندن، در عالم قیامت دیگه گناهانشون نقصاشون برطرف شده، در عالم قیامت شفاعت میکنن. اون شفاعت گناهان رو به طور کلی از بین میبرد. اما یه شفاعت دیگری هم وجود داره که همین در جهان طبیعت هم هست، همینجا که ما زندگی میکنیم، یه زیارت امام رضا که میریم شفاعت شامل حالمون میشه، زمینه رشدمون رو فراهم میکنه. یعنی اگر ببینیم که وقتی زیارت مشرف میشیم مغرب نمازمون رو بهتر میخونیم، حداقل تا یه 10 ساعت 12 ساعت رو حواسمون هست که مراقب باشیم، زبانمون رو، چشم و گوش و دست و پامون رو اگر مراقب هستیم، یعنی شفاعت شامل حالمون شده. این شفاعت همه جا هست، یعنی الطافی که سبب می شود که وجود ما بهتر آنچرا که ملائم با خودش هست، مناسب با خودش هست و انجام بدهد، که به نوع عبادت توحیدی و عبادت فطری است. این هم در دنیا هست، هم در برزخ هست، هم در همه عوالم هستی، در بهشت هم هست، در جهنم هم هست. اما اون شفاعتی رو که آدمو برش دارن همه عیب و نقصاش رو از بین برده باشن، این فقط مربوط به عالم قیامت است. یعنی در دنیا اون اتفاق نمیفته، در عالم برزخ نمیفته. مدت دنیا اگرچه برای افراد کوتاه است، عمر معمولا 50-60-70-80-100 ساله، این برای هر فرده، اما کل عالم طبیعت این حد و حساب ندارد، اندازه ندارد، نه آغاز دارد نه انجام دارد. بنابراین جهان طبیعت بی آغاز و بی انجام است. معنی دیگرش اینه که نمیتوان تصور کرد زمانی خدا باشد و بیکار باشد، خدا باشد و فیض نداشته باشد، خدا باشد و فاعلیت نداشته باشد، لطف و رحمت و خلق نداشته باشد. نمیشود تصور کرد. حالا اگه کسی تونست تصور کنه، تصدیقش معنی نداره. اگر کسی بگه که این جهان 10,000 سال، 100,000 سال، 100,000,000 سال به وجود اومده، فقط تصور بتونه کنه معنی نداره، اما تصورش امکان پذیر نیست. همچنان که جهان طبیعت آغاز و انجام ندارد، عالم برزخ هم همین گونه است، آغاز و انجام ندارد. قیامت هم همین گونه است، آغاز و انجام ندارد. فقط تفاوتی که داره اینه که در جهان طبیعت عمرها کوتاه است، 70-80-100 سال، آخرش دیگه حضرت نوح که بنابر نقلی 1,000 سال، بنابر نقل دیگری 2,400 سال عمرش بوده، آخرش دیگه. اما عالم برزخ کمش برای انسان‌های عادی چند صد میلیارد سال وقت میگیره. به زمان اینجا اگر بخوایم بسنجیم چند صد میلیارد سال طول میکشه این عالم برزخ. در عالم برزخ خلاصی نیست، هر کس در گروه عمل خودش هست، هر کس باید خودش، اگه جایی خراب شده خودش باید درست کنه، خونه خراب خودش باید درست کنه، اگه خونش درست، رنگ درست نداره، رنگش باید خودش درست کنه، اگه رنگش درست، فرش نداره، خودش باید درست کنه. این درست کردنش یا باید به دنباله و تبع کارهای دنیا باید باشه، یا اینکه نه، سختی ها و رنج هایی رو که در اون عالم تحمل میکنن. ولی در این حال این شفاعت که شفاعتی است که انسان‌ها رو پاک می‌کنه، می‌فرمایند که شامل کسانی که نماز رو سبک می‌شمارند، نه کسانی نماز نمی‌خونن. تارک و صلات که دیگه حسابش شده است، که اون نماز نمی‌خونه حسابش شده است، اون که نماز می‌خونه اهمیت نمیده، یعنی به شرایطش دقت نمی‌کنه، وضو گرفتنش میزون نیست، حواسش نیست چی جوری داره وضو می‌گیره، چی جوری داره مس می‌کشه. خب این همه همین ریزکاریه که در فقه گفته شده است. در فقه گفته شده است که کسی که داره وضو که میگیره، داره مس سر میکشه، دستشو وقتی از بالا میکشه نباید با آب وضوی پیشانیش برسه، رسید باطله. حالا یکی هم ممکنه بگه حالا فرقش چیه؟ هر دو آب دیگه، حالا دو تا آب با هم دیگه قاطی شدن، به کجا برمیخوره؟ درسته هر دو تا آب، مگر گفته شده یکیش خون یکیش مثلا آب؟ نه، بندگی تو همین ریزکاری ها هست. اینکه هر دو برقه، ولی خب همین اتصال همین دوتاست گرفتاری درست میکنه در جهان تکوین. بنابراین احتمال این که در شریعت و عبادات شرعی هم حیثیت های تکوینی وجود داشته باشه هست، ولی که حیثیت تکوینی هم نباشه، همون حیثیت تشریعی هم کفایت میکنه. ببینین اگه این گونه روایات مخصص یا حاکم و وارد بر روایات عزاداری است، اگر کسی عزاداری کرد آیا به شفاعت خاندان پیامبر علیه السلام میرسه یا نه؟ میگه کسی نماز سبک بشماره، نه نمیرسه. وقتی که اینگونه بیان میکنه، اونم این معمولا این گونه است که در زندگی ائمه علیهم السلام وقتی در لحظه مرگ یه نکته رو میگن، این نکته مهمه، کلیدی است. وقتی امیرالمومنین علیه السلام در آخرین لحظات زندگیش میفرمود اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، تقوا داشته باشید، منظم باشید، کار میکنید منظم باشید، عبادت میکنید منظم باشید، هر چیزی رو دقیق. اصلا معنی نداره که حالا اسمشو بگذاریم زندگی پادگانی. زندگی پادگانی خیلی خوبه، یعنی آدم بدونه کی باید بخوابه، کی باید بیدار بشه. همین نظم است که تحولات درونی نامرئی و ناشناخته رو در وجود انسان ایجاد میکنه. همین نظم در عبادته که تا گفتن الله اکبر رو به قبله میسته، همین نظم درونی رو ایجاد میکنه که موافقت و سازگاری با کل عالم هستی پیدا میکنه. وقتی این موافقت و سازگاری رو که داشت، در مسیر رسیدن به کمال به سرعتی میرود که قوانین تکوینی هستی رو تایید میکنه و کمک میکند. کسی که نمازش رو سبک میشموره انتظار شفاعت نداشته باشد، ولی خوب گریه کرده باشد. خوب در روایت دیگر هم یه نمونه دیگه، دو گروه هستن که شفاعت ائمه علیهم السلام نصیبشون نمی شود. یکی همون کسانی هستن که نماز رو سبک شمردن، یکی دیگه انا ابی علی بصیر انا ابی الحسن علیه السلام قال انه لم احتضر ابی. این هم ظاهرا شبیه همون اون روایت اولی، این دوتا شباهت به هم دیگه دارن. این احتمال وجود داره که یکی باشه در اون اولی همش نیومده باشه، چون نصفش در این هست. فرمود لم احتضر ابی علیه السلام، وقتی که امام صادق علیه السلام خواست از دنیا بره، قال لی، امام کاظم علیه السلام میفرماید به من فرمود یا بنی انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه. این هم روایت قبلی هم بود. ولا یرد علینا الحوض، در حوض کوثر که جای طهارت مطلق است، کسی مسیرش به حوض کوثر نیفته، مراتب وجودیش تطهیر نمیشه. تطهیر که نشود جاش تو بهش نیست. بهش جای کسانی است که ذاتش، اوصافش، اعمالش، عقائدش، اخلاقش، عمل از پاک 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 باشد، به گونه ای که به اندازه سر سوزنی خطا و آلودگی و رجس و نجاست در او نباشد. افکار غلط نجس است، اخلاق غلط نجس است، اعمال غلط هم نجس است. نجستر است از نجاساتی که به حسب ظاهر شریعت گفته می شود. از خون نجستر است، از مثلا آلودگی های دیگر، از فاضلاب ها نجستر است از اونهاست. می فرماید که ولا یرد علینا الحوض، یعنی به طهارت نمی رسه. من ادمن هذه الاشربه یا اشربه، کسی که این نوشیدنی ها رو میخوره اونم به ما، به شفاعت ما نمیرسه. فقلتو یا ابا ایل اشربه، سوال کردم که این که این نوشیدنی ها کدام نوشیدنی ها؟ فرمود کل مسکره، میشه پس دوتا. هر کسی که مواد سکرآور میخورد، نماز، مشروبات، حالا ما میگیم مشروبات الکلی، ولی تنها مشروبات الکلی نیست، مشروبات الکلی یه بخششه، به طور کلی موادی که سبب می شود عقل آدمی زائل می شود، مدت کوتاه مدت بلند. حالا این مدمن الخمر باشه، اعتیاد و الکل داشته باشه، یا اعتیاد به این مواد صنعتی داشته باشه، یا مواد غیر صنعتی که سبب اختلال دماغش بشود، اینم یک روایت. روایت دیگر اینه، ان علی ابن ابی زید ان ابیه قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، این راوی میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودم، فدخل عیسی ابن عبدالله قمی، عیسی ابن عبدالله قمی وارد شد، فرحب به، امام صادق علیه السلام خوش آمدش گفت، این یک. دوم، و قرب مجلسه، فرمود که بیام این کنار خودم بشین. در گذشته جای انسانها مناسب با خودشون بود، بنابراین وقتی که مثلا پیامبر عباشو مینداخت میگفت تو بیا رو عبام بشین، یعنی خیلی تحویلش گرفته بود. وقتی کنار خودش امام صادق کنار خودش جا رو باز میکنه میگه بیا کنار من بشین، یعنی خیلی تحویلش گرفته، فرمود بیا نزدیک من. بعد فرمود که قال یا عیسی، یا عیسی ابن عبدالله، لیس منا، اینه که میگم از ما نیستن، ولا کرامته، نه فقط از ما نیست، مالی هم نیست، همچو ارزشی هم ندارد. کی؟ من کان فی مصر فیه مئت و الف او یزیدون، کسی که توی شهری زندگی میکنه که 100,000 نفر جمعیت دارد، بیشتر از 100,000 نفر جمعیت دارد، و کان فی ذلک المس احدون اورعمه، یکی بهتر از او وجود داشته باشه، بگین شیعه ما نیست، شیعتنا کل اتروجه، شیعه ما باید نشانه های ما را داشته باشد در هر سه، هم در عقاید، هم در اخلاق، هم در اعمال. عقاید مهمتر، اخلاق متوسط، اعمال درجه پایینتر. کسی که توی جایی زندگی می، توی شهری هست که دیگران از او برترند، اگر میخوام میگن که ما ماشینمون رو به کی بدیم تعمیر کنن، میگن بریم پس یه نفر دیگه، این نشون دهنده اینه که اینایی که اینجا پیشون نمیرن اینا شیعه نیستن. ما میخوایم که مثلا مالمون رو به کسی بسپریم، به کی مراجعه کنیم؟ اگر کسی در شهری زندگی میکنه که دیگرانی که به ظاهر شیعه نیستن مورد اعتماد بیشتر باشن، بیشتر میتوان به اونها تکیه کرد، بیشتر مشکلات مردم رو گره هاشو باز میکنن، بیشتر به مردم خدمت میکنن، بیشتر مراعات حلال و حرام رو میکنن، اینه که مدعی شیعه بودن شیعه نیستن. که شیعیان در هر جا که هستن باید شباهت به موالیشون، اولیاشون داشته باشن. انا ابو الحسن المازی، از امام کاظم علیه السلام نقل شده است که قال لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل. اینا رو همه رو میخونم که بالاخره دو ما رو الحمدلله توفیق الهی است که شیعیان مشغول عزاداری هستن، ولی عزاداری ها برای اینکه نتیجه داشته باشه هم مقدمه داره، هم مؤخره داره، هم ملازم داره. ما اگر مثلا یک هفته درختکاری داشته باشیم، توی یک هفته حسابی همه جور درخت بکاریم، هیچ وقتی با آبش ندیم، این یک هفته هر جه که رسیدیم دیگه نگاه نکردیم که تو این خاکش آهک وجود داره نداره، قیر وجود داره وجود نداره، پلاستیک وجود داره سیمان وجود، اصلا اینا رو کار نداشتیم، فقط درخت کاشتیم، فکر می‌کنین چند سال بعد کشور ما جنگل کامل خواهد شد؟ هیچ وقت نخواهد شد. یه درخت اگر بکاریم و قبلا جاش آماده کنیم، زمینه‌هاش، مقدماتش، مقارناتش، مؤخراتش همه فراهم باشه، امید میره وقتی یه درخت بمونه 4 نفر زیر سایش بشینن. اما اگر این گونه نشود، پیوسته عزاداری میکنیم ولی شرایطش، مقدمات، مؤخراتش رو ملاحظه نمیکنیم. فرمود که لیس من شیعیان ما اینجوری هستن که حالا فعلا از ما نیست، کسی که لم یحاسب نفسه فی کل یوم، کسی که هر روز کار خودش حساب نمیکنه، نگاه نمی، دقت نمیکنه که حلال بود یا حرام بود، درست بود یا درست نبود، فضیلت بود یا فضیلت نبود. کسانی که اصلا اهل محاسبه نیستن صبر میکنن، میگن خب حالا که جوونیم، بعدش هم که میان سالیم، بعدش هم که تازه آدم ها وقتی به 50-60 که میرسن دیگه اصلا باور نمیکنن به این زودی میخوان بمیرن، که خودشونو مقایسه میکنن، میگن که خب حالا ما تازه 50ایم، تا 100 سالگی این هم آدم 100 سال مردن، چرا ما 100 سال نمیریم؟ حالا که اتفاق افتاد و 100 عمرش شد، میگن کی گفته ما هم 100 بمیریم؟ 120 ساله، میگن نه دین که از ما سر و مرو گنده تر، بنابراین کی گفته 120؟ آخرش اگه ما 500 سال 1000 سال عمر داشته باشیم، میگیم که خب مگه ما از حضرت نو چیمون کمتر بوده؟ خب هم فرزند آدم بوده. کسی یه وقتی بگه که دیگه تمام شده، زمان ما یا تمام شده یا رو به پایان است، دیگه فرصت نداریم جبران کنیم، معمولا اتفاق نمیفته. برای همین هم هست که اکثریت انسانهایی که در جوانی مراقب کارهاشون نیستن، مراقب افکار، اعمال و اخلاقشون نیستن، در میانسالی و بعدش موفق به توبه نمیشوند. کسی که پیوسته خودشو محاسبه نمی کنه، این از ما نیست. و همچنین یه نکته دیگر هم خدمتتون هست، این هم نکته ایست که برای شیعیان خیلی خوبه، مخصوصا کسانی که حالا ما نمیخوایم بگیم مثلا ما اصلیم دیگران افراط میکنن، ولی برخی از کارها حد اقلش اینه که اگر حتی حلال باشد، مجاز باشد، خلاف تقیه است. یه کارهایی برخی از شیعیان انجام میدن که ما که میگیم نادرسته، حرامه، اما اگر میگن نه درسته، به نظر شما میش توجه نمی کنیم، هیچ ایراد نداره، اما حداقل اینه که آبروی خاندان پیامبر رو میبرند. اینکه یه نفر تو دنیا بخواد عاشورا رو بفهمه چه اتفاقی میفته، عاشورا رو تو این ابزارهای جدید مثلا تو اینترنت سرچ کنه، ببینی یه مش آدمای چاووکش رو داره نشون میده، اینا جز شیعیان هستن، اینا تازه درجه کاش هم هستن ها، که دیگه از سرشون گذشتن، از تنشون گذشتن، زنجیر میزنن، بهش تیغ بستن، سوزن بستن، سنجاق بستن، بدنشون هم تو تیک پاره میکنند. فرض کنید که اصلا مجاز باشه چنین کارهایی. قال الصادق علیه السلام لیس منا من لم یلزم تقیه. یک، کسی که تقیه نمی کند یعنی کاری می کند که یه جای دیگری در یه گوشه دنیا یه شیعه رو تنها پیداش کردن، به یه اشاره چشم میگن یادتونه که تو اینترنت چیدیم نه همینا هستن ها. اگر یه نفر رو به عنوان شیعه بودن، به جرم شیعه بودن، به خاطر کارهایی رو که برخی از شیعیان، افراطی های شیعیان یا نه آدم معمول شیعه انجام دادن، یه شیعه در گوشه کنار دنیا کشته بشه و تمام کسانی که زمینه کشتن رو فراهم کردن در قتل رو شریکند، این خیلی مهم نیست که گروه های سیاسی میکشنش یا نه، گروه های انجمن های فرهنگی و دینی و مانند اونها تفاوتی ندارد. این که ببینید بسیاری از این کسانی که با شیعه ضدیت دارن، جوون مثلا 15 ساله 18 ساله 20 ساله رو به چه راحتی تشویقش میکنن که بم رو برو تو این حسینیه شیعیان منفجر کن، 10 نفر کشته میشون. در برخی از موارد اصلا روشن آدم نگفته باشنم، در برخی از موارد هم خودشون گفتن که این برای این که یه نفر ما اینجوری تربیتش کنیم، یه سیدی از برخی از عزاداری های شیعیان که حرف های بی ربط ناسواب نادرست به کسانی میزنن که مورد قبول اونهاست، فوش بدی بیرا گفتن، فوش ناموسی دادن، اینا که دیگه لازم نیست که آدم شیعه باشن چی حرفا رو نزنه، که آدم یه ذره فهم و شعور داشته باشه هم حرفی از دانش در نمیاد، در برای هر کس خود باشه. 30 ساله که 30 و چند سال 37 ساله که از پیروزی انقلاب گذشته ما میگیم مرگ بر آمریکا، اما یه بار شده که فوشهای بی ربط از زبان کسی خارج بشود؟ خب همچنین اگه قرار بشه فوش بدیم، خب آمریکا رو راحت‌تر میشه که فوشهای بی ربط داد که. ولی مرگ بر آمریکا یه شعاره، یه شعار دقیق حساب شده، دقیقا کپی همین زیارت عاشورا هست. در زیارت عاشورا چی میگیم؟ لعن میکنیم. لعن کردن اونجا مانند تبت یدا ابی لهب، تبت یدا ابی لهب مانند مرگ بر آمریکا است. همینو شعار است، یعنی مراقب باشید، خط رو گم نکنید، راه رو گم نکنید. همچی نباشی وقتی کنار بنی امیه قرار گرفتی دیدین چه نمازای خوبی میخونن، بگی خب الحمدلله نمازشون رو که میخونن نمازشون از ما بهتره، خط ایراد داره. اگر تبت یدا ابی لهب رو گفتین مراقب هستید، اگر ابو لهب صدقه هم میده انفاقم هم میکنه مراقب باشید، خط ایراد داره. با آمریکا هم همینطور، بسیاری از موارد هست که حالا در گذشته تو اینترنت خیلی زیاد بود، حالا جمهوری اسلامی اینجا فیلتر میکنه، میبنده برخی از سایت ها رو، خدا بیاموزه پدر مادرشون رو، کار بسیار بزرگ و خوبی انجام میدن. اما در کشورهای دیگه اینجوری نیست. از کشورهای دیگه جلساتی که شیعیان جمع هستن، جوونه های شیعه جمع میشن پیش هم دیگه، اول لعن میکنن فلان کس و فلان کس و فلان کس، بعد شروع میکنن فحش دادن، فحشای بی حساب، فحشای ناموسی دادن، فحشایی که من تعجب میکنم اینا چه جوری نوحه میخونن، چه جوری روزه میخونن، چه جوری سخنرانی میکنن، چه جوری رو منبر میرن با این حرفا. ولی متاسفانه اینا در میان شیعه وجود داره. فرمود که لیس منا من لم یلزم تقیه، کسانی که ملازمه با تقیه نیستن، تقیه رو رعایت نمیکنن، ملاحظه پیامدهای کاراشون رو ندارند و ضرور زیانی که به دیگر دوستان و موالیان و شیعیان ما وارد می شود ندارن، اینا از ما نیستن. و کسانی که ویسونونا ان سفلت رعیه، میگه در میان شیعیان ما اگر کسانی باشن که کاری می کنن که انسانهای پست و حقیر در گوش کنار دنیا به ما بد نگاه می کنن، به ما بد میگن، میگن آخه امام صادق علیه السلام این چجوری بوده که شیعیانش اینجوری در اومدن؟ مگه میشه که رهبر آدم آدم مؤدب باشه، کسانی پیروی از اون میکنن، هر حرف مفتی از دهنش در بره؟ چه جوری میشه؟ میگه وقتی که اینجوری دارن فکر میکنن، اینایی که این حرفا رو میزنن از ما نیستن. و بالاخره همه حرفم آخرش اینه که انما یتقبل الله من المتقین، هدف عزاداری این است که ما بنده خدا بشویم، نه اینکه با غیر بندگی و با اسیان و با اذیت و آزار دیگران و با مال حرام مجلس تشکیل بدهیم، مجلس ادامه بدهیم، مجلس اداره کنیم. و همینطور باید مراقب باشیم که اگر عزادار هستیم قبلش باید ریز کاری ها رو باید مراقب باشیم، نه فقط مال حرام نباید بخوریم، بلکه مراقب باشیم کفش کسی رو لگد نکنیم، مراقب باشیم دست دیوار کسی خط ننداخته باشیم، مراقب باشیم هیچ ضرر و زیانی به کسی نباید رسانده باشیم. ولی متاسفانه خب همین شده است که ملازم می‌فرمایید. اینم یک بحث که دنباله تحریف در هدفها بود که هدفهای کربلا متاسفانه فراموش شده است در خیلی از جای دنیا. آخرش اینه که دیگه خوب سینه بزنیم، خوب نوحه بخونیم، خوب روزه بخونیم، خوب سخنرانی کنیم، این آخرش همینه. بعد هم دلمون آروم میگیریم خب بالاخره ما دیگه امسال بارمون رو سبک کردیم، تا الان سال آینده هم که خدا انشالله عمر بده، حالا که عمرم نداد سنگینی و گناه یه سال رو داریم میبریم. 50 سالش رو حل کرده باشیم یه سالش یه جوری در میره. اینا خیلی عوام گرایی است و جاهلان فکر کردن هست. این یک بحث. بحث دیگری رو که ادامه دارم اینه که گفتیم چه تحریف های اتفاق افتاده. فقط اینم اضافه کنم خدمتتون که تحریف هایی که نام بردم به عنوان نمونه بود. تعداد تحریف ها بیشتر از این هاست. حتی اون تحریف هایی رو که عالمان بزرگ یادآوری کردن. بله اگر بخوایم به دقت نگاه کنیم گمان بنده بر این است که باید قبلا هم خدمتتون عرض کردم باید مراقب باشیم اون چرا که در کتاب ها و مقاتل آمده است ببینیم اولا سند دارد یا ندارد. اگر سند ندارد در شأن خاندان پیامبر هست یا نیست. اگر سند هم داشت در شأن خاندان پیامبر هست یا نیست. بنابراین خیلی از حرفایی رو که در کتاب ها آوردن رو نباید به زبان بیاوریم. حتی ممکنی چیزی باشد که عرب بر زبان بیاورد مانعی ندارد، عجم بر زبان بیاورد مانع دارد، نباید به زبان آورد. این بخشا که عرض کردم خدمتون به تفصیل نیست. گمان بنده اینه که اگر کسی یا کسانی که این کارها میتونن بپردازن جمع بشن این مقاتل رو وردارن اصلاح کنن، یک مقتل رو ارائه کنن که تحریف در آن نباشد یا حد اکثر دقت و احتیاط شده باشد که تحریف در آن نباشد، کار بسیار خوبی است. ولی تا بال که انجام نشده روز به روز هم داره خرابتر میشه. حالا تو بخش منابع تعریف اونجا نمونهاش رو خدمتتون عرض میکنه. اما تحریف کنندگان کیا هستن؟ اولین گروه و اولین دست خود امویان هستن. امویان از همون آغاز خاندان رسالت رو خارجی معرفی کردن. خارجی یعنی کسانی که از اسلام بیرون رفتن، نه خارجی معنی که علی این شهر نیستن از یک کشور دیگه اومدن. خارجی یعنی کسانی که از دین خارجند، از دین بیرونند. بنابراین وقتی به اهل بیت امام حسین علیه السلام در شام تبلیغ کردند که در شام نه در کوفه، در شام تبلیغ کردند که خارجی رو دارن میارن، یعنی کسانی که هنوز مسلمان نیستن یا اگر مسلمان هستن مرتد شده اند. خاندان پیامبر رو به عنوان خارجی معرفی کردن، به عنوان کافر معرفی کردن. خب حالا قصد و غرضشون این بود که حالا بنی امیه که حکمشون روشن هست بر این بود حسن حکومتش رو حفظ کنن بتونن با اینا بجنگن. اگر میگفتن اینا خارجی نیستن، مسلمان هستن، مؤمن هستن، متقی هستن، یا از خاندان پیامبر هستن، یا کسانی هستن که اسلام به اونها بدهکار هست، یا خدماتشون در راه گسترش اسلام اینقدر اثر داشته که نمیتونستن باشون بجنگن. خب این تبلیغات اینجوری که اهل بیت امام حسین علیه السلام رو به عنوان خارجی معرفی کردن و افرادی که از دین خارج هستن با خطبه های امام سجاد و همچنین خطبه های حضرت زینب سلام الله علیه ما، این نقش بر آب شد. دیگه در جهان اسلام جز باقی مونده های خوارج، خوارج خیلی زاد و ولد میکنن. در جنگ نهروان امیرالمومنین علیه السلام گفت که ما قبل از این که به جنگ صفین بریم و تکلیف اینا رو روشن کنیم، اینا فقط منم میتونم این کار رو انجام بدم، هیچ کس از عهده اینها بر نمیاد، چون اینا کسانی هستن که قرآن میخونن، چجور حافظان قرآنن، تالیان قرآن، قاریان قرآن هستن، اهل عبادت هم پیوسته مشغول ذکر و اون که گفته شده اصلا پیشانی هاشون چنین چنان بوده. البته خیلی ها اینجور بوده، پیشانی معمولا کسی سجده کنه مخصوصا مثل حالا که نیست که مورها ترتمیز صاف میزون باشه، در گذشته همینجور رو زمین هر جای بود که سجده میکردن بنابراین پیشانی ها، حالا دیگه اینا یه مقدار بیشتر دلاسلا پیشانی هاشون پینه بسته بود. گفت اینو کی میتونه بره بهش به جنگه؟ کسی که داره قرآن میخونه، عبادت میکنه، ذکر میگه، اینم در صدر اسلام. الان که اینجوری نیست، الان قرآن هم بخونه سرشو میزنن، هیچ بی جای هم ور نمیخوره، یکی هم نمیگه که حالا مثلا این قرآن خون یا نخون، میگه خون که خون، نخون نم نخون، بی خود خونده، زفت و صوت هم داره میخونه، ولی آغاز اسلامه. آغاز اسلام عظمت مسلمان ها به این بود که کی بلد قرآن بخونه. حالا یکی بلد باشه قرآن بخونه، همیشه هم بخونه، حافظ قرآن هم باشه، بعد اعتراض داره، اعتراضش هم همراه با ایجاد ناامنی است. امیرالمومنین فرمود این فقط از دست من برمیاد، هیچ کسی دیگه نمیتونه. حقیقتا هم همین گونه بود. اومد در مقابلشون ایستاد، سخن گفت، توصیه و نصیحتشون کرد. فرمود که هر کس که امروز در این جنگ باقی بمونه کشته خواهد شد، جز 5-6 نفر که اونا هم باید فرار کنن، اینجا بمونن زنده نمیمونن. گفته میشود که 4000 نفر اینا ایستاده، اونایی که در رفتن که در رفتن، اونایی که باقی موندن 4000 نفر کشته شدن، 5-6 تاشون فرار کردن. این 5-6 فرار کردن به زودی تکثیر شدند. این تکثیر حزب شیطان موافق با تکوین است. یا فکر نکنیم که چنون کاله در برخی از موارد میگن، متاسفانه عالمان و گویندگان هم گاهی میگن، در رادیو تلویزیون هم میگن، که به عنوان مثال میگن که یک نفر آدم بیدین اگر در یه جای بره سر سال 50 تا بینماز عمل میاد، اما یه نمازگزار بره آخر سال دوتا هم نمیشن. این موافق با تکوینه. اگر قرار بود که یک آدم مسلمون 100 تا مسلمون بسازه که دیگه خدا پیامبر نمیفرستاد، اونم 124,000 تا. علتش اینه که قوای نفسانی انسان موافق است با عصیان در طبیعت. یعنی قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه ابلیسیه یا شیطانیه، وهمیه، اینا جزی چیزایی است که زود زمینه بیدینی رو فراهم میکنه. وقت کی باید زمین دین داره فراهم کنه؟ قوه عاقله و کو عقل. اولا در آغاز که انسان متولد میشه شهوت داره، غضب داره، آرام آرام مکر و شیطنت هم داره، ولی عقل نداره. عقل قراره کی تحقق پیدا کنه؟ بنابر برخی از روایتی حداقلش 15 سالگی تا بشه بگیم نمازتون رو بخونیم بلکه عقلتون بیشتر بشه. بنابر برخی از روایت در 18 سالگی، در روایت داریم اگر کسی تا 18 سالگی از دنیا بره حساب کتاب محکمی اونجا نداره، خیلی کار به کارش ندارن. یه دو سه تا سوال آسون ازش میپرسن، میگن برو دنبال کارت. به بعد یکم سوالات، اما بالاخره اون حساب کتاب دقیق مال کیه؟ کیه؟ مال 40 سالگی است. عقل باید تو 40 سالگی متولد بشه. حالا فرض کنید اصلا متولدم شد، آدم ها در 40 سالی هم عاقل شدن، خب 40 ساله که خیلی خرابکاری درست کردن این قوای نفسانی. بنابراین اون چرا که در وجود انسان اتفاق میفته امر طبیعی است، منتها امور طبیعی که ضرر داره، امور طبیعی که زیان آوره، مانعی نداره امر طبیعی باشه ضرر داشته باشه. این مواد مخدر امور طبیعی هستن، حتی صنعتیاش هم طبیعی هستن، اجزای طبیعت هم، ولی ضرر داره. بفرمایید که مثلا آتش امر طبیعی است، ولی خب اگه آدم بعد از استفاده کنه ضرر داره. گاز امر طبیعی است ولی ضرر داره. اینجوری نیست که هر امر طبیعی حتما سودمند باشه، امر طبیعی باید در مجرای خودش قرار بگیره تا اینکه سودمند باشه. در غیر این صورت، در نتیجه اگر یه نفر یه جایی یه نفر سیگاری بود، بعد از 6 ماه دیدیم 50 تا شده، امر طبیعی است. اما اگر یه جایی 50 نفر سیگار میشن، یه نفر که سیگار میشه رفته سر سال، دیدیم که 40 تاشون ترک سیگار کردن، این غیر طبیعی است، کار پیامبرانه است، کار انبیا و اولیا از این قسمه، یعنی کنترل کردن طبیعت. خب به هر حال اون چرا که حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد سلام الله علیه انجام دادن، این خارجی بودن ائمه علیهم السلام و اهل بیت امام حسین، این تقریبا رفع شد. اون تیکه پاره هایی که باقی مونده که بعد خوارج همچنین ادامه پیدا کردن، اونا دیگه به این آسانی از بین رفتنی نیستن. باز امیرالمومنین یا پیروان صدیق امیرالمومنین باید باشن که بتوانن جلوی اینها رو بگیرن. اینا کار آسانی نیست. این دسته اول هستن که امویان، در حد 2 دقیقه که باقی مونده. دومین گروهی رو که به تحریف نهضت عاشورا پرداختن، عالمان بی بصیرت هستند. عالمان بی بصیرت یعنی عالم بودن و عالمان بزرگی، شما نامشون الان بشنوین حداقل در خیلی از جاها آدم حسابی میدوننشون، ولی اینا چون فهم نداشتن، اونقدر کج فهمی، کم فهمی، بلکه نافهمی خودشون رو توصیه کردند و توضیح دادند و توسعه دادند که این شهرت یافت که قتل الحسین به سیف جده و شمشیر جدش کشته شده، قربون جدش بریم، به ما چه ارتباطی داره؟ خود پیامبر فرموده کسی از دین خارج شد بکشیدش. اصلا ما که یزید که دخالت نداشته، معاویه دخالت نداشته، که نمیدونم که یه حداقل یکی. من با برخی از این افرادی که چه در حوزه عرفان، در حوزه فلسفه، کلام، فقه و مانند اینها، اونایی که حالا خیلی ادعایی نداشته باشن، ما هم باشون کار نداریم، حرفی نداریم، حالا بودن اشکال نداره، الان هم خیلی ها هستن، مگه اونا با ما کار دارن که ما با اونا کار داشته باشیم؟ بالاخره عالمن تو در حد و اندازه خودشون. اما بعضی هستن که چشما رو پر کردن، گوشا رو پر کردن، به گونه ای که اونها رو نه در میان فقط اهل سنت، در میان شیعیان و علما و علما و آشنایان به مباحث علمی شیعه هم اونها رو امام می شمارند. مانند غزالی که شهرت داره به غزالی، محمد غزالی. ببین چی میگه، این عالم بزرگی است، اطلاعاتش بسیار داره، کتابهاش در میان شیعه هم رواج داره، که احیاء علوم دینش رو در حوزه‌های دینی شیعه همین رو کتاب خوبی میدونن و مطالعه میکنن. فیض کاشانی این کتاب رو گرفته، تلخیصش کرده، اصلاحش کرده و باز دوباره خلاصش رو ارائه کرده. میگه که روایت کردن و حکایت کردن کشته شدن حسین و ماجرای درگیری و دشمنی میان صحابه و نقل آن بر واعظ و غیر واعظ حرام است. چرا؟ زیرا این کار کینه صحابه و طعن زدن بر آنها را تهییج می کند، در حالی که آنها بزرگان و اعلام دین هستند و منازعه ها و درگیری های آنها حمله بر صحت می شود، و شاید که این زد و خوردها از سر اشتباه در اجتهاد بوده، نه از سر ریاست طلبی و دنیا خواهی، همچنان که پوشیده نیست. اولا در این سخن که خب یه عالم دینی گفتی، عالم دینی خیلی هم بزرگه، نه عالم معمولی، که تعداد کتاباش رو بسا بسیاری کسانی که اهل علم مطالعه به تعداد کتابی اون نوشته مطالعه نمی کنند، نه افراد عادی که خب با کتاب دشمنی دارن، نه اونی هم که درس میخونن گویی تعداد کتابی خوندن اندازه اون نوشته نیست. این غزالی تو این سخن میگه که اولا یزید از صحابه پیامبر است، این یک. نکته دوم این است که با توجه به این که در سخن علاق با توجه شروع کنیم، سخن غزالی این است که یزید از اعلام دین است. نکته سوم اینه که ظالم و مظلوم، یعنی یزید و امام حسین علیه السلام هم ردیف هم دیگر هستن، هر دو اقدامی انجام دادن که مجتهد بودن و در اجتهادشون اشتباه کردن. خب اشتباه در اجتهاد چه اشکال داره؟ هیچی. مجتهد اگه تلاش خودش رو کنه برای فهمیدن، نفهمه اجرش رو میبره، اگر بفهمه دوتا اجر میبره، یکی اجر اجتهادش، تلاشش، فهمش، یکی اجر درست فهمیدنش، درک واقع. حالا کسی اجتهاد کرد و نفهمید، یک اجر داره و اونه که اجتهاد کرده. ببینید کسی که عالم بزرگه بیاد امام حسین رو و یزید رو در ردیف هر دو قرار بده، بگینا جز علما بودن، ما که حق نداریم در دعوای میان علما دخالت کنیم، اینا اعلام دین بودن، بزرگان دین هستن، اعلم هستن در دین، اونا میدونن، ما چه میدونیم که حق با کدامشون است؟ هر دوشون مجتهدن، هر دوشون هم بر حق هستند. اینم یک مورد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.